در ادامه اعتراضات در ایران و تازه ترین واکنش ها نسبت به سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین که در اثر اون 176 نفر سرنشینان آن جان باختند، همکارم کیان معنوی الان در استودیو همراه با من هست. کیان، از آخرین اخبار لطفاً برای ما بگو.
نوشین، اعتراضات ضد حکومتی طی دو روز گذشته در شهرهای متعدد ادامه داشت و گزارش ها حاکی از ادامه حضور نیروهای امنیتی در خیابون ها طی روز دوشنبه هم بود. ویدیوهای انتشار یافته از ادامه تظاهرات در دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و الزهرا در تهران و همینطور دانشگاه صنعتی اصفهان خبر دادند.
کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم.
رفراندوم این روز
شد رهبر رو یک دو بشه.
تو ماهره آمه این ماهره بنایت اصفاتره با بوری
در ارتباط با دانشگاه اصفهان خبرهایی برای شبکه‌های اجتماعی در مورد تلفن‌های تهدیدآمیز شب گذشته به دانشجویان انتشار یافت. خبر رسید که حراست روز دوشنبه وارد دانشگاه شده. شب گذشته هم فیلم‌هایی از شلیک گاز اشکاور به سوی معترضان در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز منتشر شد و از جمله درباره تیراندازی به پای یک بانوی معترض در تهران. این در حالی است که حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت، روز دوشنبه گفت که پلیس دستور داشته با مدارا با تظاهرکنندگان رفتار کنه. در این میان گفته میشه که شماری هم از دیشب تا حالا در تهران، آمل، بابل، گرگان، تبریز و کرمانشاه تا اونجایی که خبرها به ما رسیده به اصطلاح دستگیر شدن.
کیان، نسبت به این اعتراضات واکنش‌های خارجی هم بوده امروز، لطفا ما رو در جریان این واکنش‌ها بگذار.
تازه‌ترین خبرها اینه که وزرای خارجه پنج کشور در لندن نشستی برگزار می‌کنند و قراره درباره سرنگونی هواپیما و جمله در مورد موضوع پرداخت غرامت از سوی ایران تصمیم گیری کنند. از سوی دیگه استفان کرشمکر، سخنگوی کمیسیون اروپا برای سیاست‌گذاری و حمل و نقل منطقه‌ای، دوشنبه در بروکسل گفت که به هواپیماهای تجاری توصیه شده از پرواز بر فراز ایران خودداری کنند.
با توجه به اظهارات اخیر مقامات و مسئولان ایرانی مبنی بر این که اندکی پس از برخاستن هواپیمای اوکراین از تهران، نیروهای مسلح ایران به طور تصادفی هواپیما رو سرنگون کردند، خطر پرواز هواپیماهای مسافربری روی ایران توسط آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا در هماهنگی با کمیسیون اروپایی دوباره مورد بررسی قرار گرفته. بر اساس اطلاعات موجود، توصیه ما در شرایط امنیتی فعلی اینه که از پرواز بر فراز ایران در همه ارتفاعات تا اطلاع ثانوی جلوگیری بشه و این یک اقدام پیشگیرانه است.
در میان اولسکی دانیلوف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، روز دوشنبه از رمزگشایی جعبه سیاه در اوکراین خبر داد.
بله، یک کارشناس ارشد قرار است در روزهای آینده از ایران به اوکراین سفر کند. این کارشناس قرار است در مورد مناسب بودن آزمایشگاهی که قرار است در اوکراین از آن برای رمزگشایی جعبه سیاه استفاده شود نظر بدهد.
سازمان ملل روز دوشنبه خواهان بررسی کامل رفتار نیروهای حکومتی با معترضان در ایران شد و نسبت به گزارش‌های مربوط به اعمال خشونت علیه معترضین در روزهای اخیر ابراز نگرانی شدیدی کرد. و سرانجام این که مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که مردم ایران را به خاطر عصبانیت و اعتراض به دولت خود سرزنش نمی‌کند.
I don't blame the people in Iran for being angry at their government and for protesting. We of course at the State Department have been watching.
خانم اورتگاس گفت ما البته در وزارت امور خارجه چندین ماه از اعتراضات مردم ایران رو دنبال می‌کنیم و می‌دونیم که این اعتراض‌ها فقط به خاطر سرنگونی هواپیما نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افسود معترضان ایرانی بر این باورن که رژیم و سپاه تولید موشک‌های بالستیک، برنامه هسته‌ای و گسترش تروریسم در خاورمیانه رو انتخاب کردن و این اهداف رو در اولویت نسبت به مردم خود قرار دادن. مردم ایران این را می دانند، به همین دلیل اعتراض می کنند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود که از آخرین اخبار و واکنش ها به اعتراضات در ایران ما رو مطلع می کرد. اما در ادامه، علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی امروز دوشنبه در نشست خبری خود با ذکر اینکه دولت خود گرفتار چرخه معیوب اطلاع رسانی و کسب اطلاعات است گفت که همه مسئولان زیربط به دولت گفته بودند که در مورد علت سقوط هواپیمای اوکراینی موشکی در کار نبوده. به گفته آقای ربیعی، همه مسئولان دولتی از جمله رئیس جمهوری عصر جمعه از این حقیقت مطلع شدند. پیشتر همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، و در این باره از او پرسیده.
ببینید، این روایت که آقای روحانی به آقای رئیس جمهور مطلع نبود از اقدامی که نیروهای نظامی مشخصا سپاه پاسداران انجام دادن، بالقوه روایت اشتباهی نمیتونه باشه، میتونه درست باشه، مخصوصا در مورد سپاه که حرف رئیس جمهور اخیر جمهوری اسلامی گفتن یک نهاد فاسد هست. میدونیم عملیات‌های برون‌مرزیش ترورهاش رو به جای اطلاع نمیده، اصلا یک ساختار شبه مافیایی است. منتها این رو هم باید بگم که روایتی که جناب آقای دکتر ربیعی امروز ارائه داد روایت دقیقی نیست، سر تا تهش با هم تناقض داره. به نظر میرسه که سخنگوی دولت سعی کرده یک روایت رسمی ارائه بده با هدف تبرئه کامل دولت و نهادهای رسانه‌ای دولت از این رسوایی. در حرفای خود آقای ربیعی هم شما تناقضاتی میبینید. مثلا ایشون تاکید میکنن، جان که گفتید، که ما هیچ کدام تا جمعه عصر نمیدانستیم. خود او در همین مصاحبه میگوید که من قصد ندارم حالا توضیح بدم که پنجشنبه ما تا آخر شب چه حرفایی زدیم و چه مکاتبات و چه بحثایی کردیم. یه جای دیگه در همین مصاحبه او تاکید میکنه که گزارش نهایی ستاد کل نیروهای مسلح پنجشنبه نهایی شده بود. تقریبا برای من غیر قابل باور هست که چنین گزارش پنجشنبه آماده باشه و کسی در دولت، مخصوصا اعضای شورای عالی امنیت ملی در دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که تحت فرمان آقای شمخانی برای رئیس جمهور هست، ندانند. وزارت اطلاعات ندانه چنین چیزی رو. به نظر میرسه دولت با آقای روحانی منتظر دو تا چیز بوده. مثلا اول این بوده که ببینه رهبری حکومت علی خامنه ای تصمیمش چیه، میخواد اعتراف بکنه یا نه. به همین خاطر دست کرده. و دوم، گزارش مکتوبی از دستگاه‌های نظامی نداشته، سعی می‌کرده این گزارش رو بگیره. برای این من اصل این موضوع که دولت، رئیس جمهور در جریان این اقدام سپاه نبوده و سپاه پنهان کاری کرده رو میپذیرم. منتها اینی که سه روز چنین اتفاقی افتاده باشه و تا عصر جمعه آقای رئیس جمهور هیچی ندونسته باشه رو منطقا و عقلا رد میکنم. چنین چیزی غیر ممکن هست و حتما میتونیم بگیم که مقامات دولتی در رو راستی با مردم، در گزارش سریع به مردم کوتاهی جدی کردن اگر جرم انجام نداده باشند.
پس چگونه میشه این صحبت علی ربیعی رو از دیدگاه شما آقای مهدوی‌آزاد توجیه کرد؟ اشاره کرده که دروغ نگفتن، حتی به بیانیه‌اش اشاره کرده، گفته دروغ به معنی جهل آگاهانه و آمدانه واقعیت، و تاکید کرده که همه موضع‌گیری‌ها ریشه در بی‌اطلاعی داشته، چرا که همه پرسش‌هایی که پرسیده بودند این بوده که اصلاً موشکی به هواپیما اصابت نکرده. ضمن اینکه عباس عبدی، فعال سیاسی و همچنین روزنامه‌نگار، در یک یادداشت در اعتماد آنلاین از حال و روز گریان سخنگوی دولت نوشته بود که با دو قرص خواب سعی می‌کرده که این ناراحتی رو فراموش کنه و بخوابه. شما تصور میکنید که این تا چه حد میتونه محتمل باشه که واقعا و حقیقتا حتی شک هم برده نشده بوده؟
کسی نکرده باشه که غیر ممکن هست. روزنامه نگاران اصلا شواهد، ده ها شاهد وجود داشت. ویدیوی شلیک و هدافند منتشر شده بود، پوکه های سر موشک تور M1 افتاده بود در خیابون، مردم عکساشو منتشر کرده بودن. هواپیما معلوم هستش که ویدیو منتشر شده بود که داره منفجر میشه و بهش موشک میخوره. این که کسی نمیدونسته که غیر قابل تصور. شهروندان ساکن دورترین نقاط ایران هم که عضو تلگرام یا شبکه های مجازی بودن حتما این ویدیوها رو دیده بودن. چیزی اما در حکومت وجود داره که سران حکومت اسمشو میگذارن شؤونات نظام. آقای ربیعی در مصاحبهش گفته چرخه معیوب اطلاع رسانی، من اسمشو میذارم ریاکاری ذاتی در نهاد قدرت. ببینید، واقعیت این هستش که در تمام 4 دهه گذشته اینطوری بوده. یک عالم اتفاق میفته، شما واقعا آخرش نمیدونید کار کیه. یعنی مثلا در همین اعتراضات آبان ماه یه عالمه آدم کشته میشن، یه عالمه شما در ویدیو تک تیرانداز میبینید، آخرش نمیتونید پیدا کنید که کار کی بوده. و خود حکومت هم میگه که این مثلا خود معترضین خودشون کشتن. میخوام بگم اینو دروغگویی نهادینه شده در ساختار ایران، در ساختار حکومت ایران در تمام 4 دهه گذشته، از عملیات‌های برون‌مرزی گرفته تا سرکوب داخلی، تا اقدامات دولت وتو کردنش توسط نهادهای نظامی، تا این امپراتوری اقتصادی عظیمی که رهبری ایران داره، 60% اقتصاد، شما هیچ جاشو نمیتونید سرتاشو در بیارید که آخه این مال کیه، کی پاسخگوه، کی باید مالیات بده، کی باید جواب بده، کی باید برکنار شه. در واقع حکومت یه نوع ساختار شبه مافیایی گرفته، ساختار حکومت مسئول نیست آنچنان که در کشورهای غربی یا کشورهای متعارف میبینیم. برای این طبیعی است که هر از گاهی که اینطور در واقع رسوایی به پدید میاد و دیگه جایی برای این کار وجود نداره، خب مقامات هر کدام سعی کنن از زاویه نگاه خودشون گلایه بکنند یا ناراحت بشن.
آقای مهدوی آزاد، از دیدگاه شما اگر چند کشور اروپایی و آمریکایی و شرکت بوئینگ و بسیاری دیگه پشت بند هم درگیر این مسئله نمی‌شدن، شما تصور می‌کنید کار به سرانجام می‌رسید، افشاگری و اذعانی انجام می‌شد، اینکه این هم به سرنوشت خود تظاهر کنندگان یا افرادی در میان اونها زدن دیگر تظاهر کنندگان رو کشتن یا عدم اعلام کشته‌ها و بازداشت شدگان و بسیاری مسائل دیگر می‌انجامید؟
به شما به ضرس قاطع به قول علما آخوندها با اطمینان به شما میگم خیر، اگر حساسیت حاد خارجی نبود، مشخصا مداخله نخست وزیر کانادا، بعد هم رئیس جمهور آمریکا و بعد هم مداخلات جدی اوکراین و پیگیریشون، حتما میتونم بگم که چنین چیزی به افشا نمیشد و نمیپذیرفتن. ببینید همین الان رسانه های غربی دارن گزارش میدن که ظرف 10 سال گذشته، 1 دهه اخیر، حداقل 2 بار دیگه ظاهرا این پدافند اشتباه کرده و 2 تا هواپیمای مسافربری دیگر رو زده. هیچگاه شما در مورد اینها چیزهایی نشنیدید. در 1 دهه اول انقلاب بارها پدافند ایران اشتباه کرد. 2 موردش که خیلی معروفه، مهر 60، هواپیمای شهید نامجو، فکوری، کلاهدوز جهان‌آرا، فرماندهان ارشد رو، این ناخدا هوشنگ صمدی، فرمانده در واقع فرمانده کماندوهای ارتش گفت، بعدش فشار آوردن و بلافاصله پس گرفت. او اعلام کرد که این رو پدافند خودی زده. در مورد هواپیمای شهید عباس بابایی مرداد 66 در سردشت که دیگه اصلا رسما پذیرفته شده که این هم خطای پدافند داخلی بوده، در هیچ کدوم از اینها شما چیزی نشنیدید. اینها سهله. هنوز ما نمیدونیم تعداد کشته شدگان آبان ما چند نفره، یعنی یه آمار ساده رو حکومت اعلام نمیکنه. بنابراین بسیار بسیار برای من بعیده و حتی فراتر از اون محاله که بتونم باور کنم که اگر فشار خارجی نبود در این زمینه ایران اجازه میداد بخشهای نظامی باز بشه، میپذیرفت واقعیت رو و اطلاع رسانی میکرد.
آقای مهدوی آزاد، علی ربیعی از آتش غیر عمدی پدافند هوایی خودی گفته که منجر به این فاجعه شده. حالا سوال از شما این هست، چگونه فرد یا افرادی که تفاوت یک هواپیمای قولپیکر 737 از نوع 800 رو که در مسیر صحیح حرکت میکنه در حال اوج گرفتنه از یک موشک تشخیص نمیدن مصدر امور میشن؟
ببینید، در این زمینه اول بگم که روایت‌های رسمی که وجود داره دارای تناقض هست. واقعیت این هست که در این جور موارد در کشورهای پیشرفته هیئت‌های کارشناسی بی‌طرف و به معنای واقعی صادق، نه سیاسی کار، تشکیل میشن، مو رو از ماست بیرون میکشن. همین گزارش رسمیه، حتی ستاد نیروهای کل مسلح اولین بیانیه که داد توش یکی دو تا دروغ وجود داشت، بعدن خودش پذیرفت. از جمله که در اولین بیانیه میگوید که هواپیما ناگهان چرخید، به همین خاطر پدافند اشتباه تشخیص داد. بعدن آقای حاجی زاده اومد گفت نه، هواپیما هیچ نقصی، هیچ اشکالی نداشته و ما همه مقصر بودیم. بنابراین واقعا باید به این ابعاد این رسیدگی بشه. همین الان شایعاتی هست در شبکه‌های مجازی که اصلا چه بسا فراتر از خطا بوده، این که همش ما میگیم خطا، شاید خطا هم فراتر از خطا بوده باشه، شاید در بخشایش حتی نوعی تعمد اداری وجود داشته باشه. اینو من نمیدونم، باید راجبش رسیدگی بشه. منتها این همون ساختار هیئتی است دیگه، همون چیزی که علی خامنه‌ای میگذارد اسمش رو، آتش به اختیار، همون گروه‌های فشاری که شما در سیاست میبینید، معلوم نیست از کجا اومدن، چیکار میکنن، مراسم ها رو به هم میزنن، هر کاری دوست داشته باشن میکنن، نمیدونم در سیاست مداخله میکنن. در حوزه نظامی هم همین کارها رو دارن میکنن، منتها در حوزه نظامی به چشم ما نمیاد. بعد از 3 دهه رجزخانی سپاه تصمیم گرفت یه عملیات انجام بده، حالا دیگه به چشم خودمون دیدیم که تو مراسم قاسم سلیمانی نمیدونم 50 نفر کشته میشن و بعدم تو این ماجرای بوئینگ اوکراینی. فکر میکنم این همون ناکارآمدی نهادینه شده در ساختار جمهوری اسلامی است که به گمان من بزرگترین تهدید علیه حکومت، معتقدم جدیترین تهدید علیه حکومت، نه دخالت خارجی است، نه حتی در واقع سرکوب، بلکه این ناکارآمدی ذاتی است که اجازه نمیده هیچ چیزی عوض بشه یا بهبود پیدا بکنه.
آقای مهدوی آزاد، در نهایت و آخرین سوال از شما اینه که غلام علی جهانگیری معاون بیمه مرکزی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که خسارات ناشی از سقوط هواپیمای اوکراینی بین 100 تا 150 میلیون دلار برآورده شده که با توافق دولت‌های دو کشور از سوی دولت ایران پرداخت میشه. این برآورد آقای مهدوی آزاد تا چه حد متوجه خسارات‌های که به سرنشینان در جان باخته ایرانی تعلق میگیره و چه مقدارش برای شرکت‌های مختلف و کشورهای مختلف و بدنه هواپیما و این چیزاست؟ چرا که او گفته بخش عمده این خسارت به بدنه هواپیما تعلق میگیره. گفته اگر خسارت وارد 100 میلیون دلار باشه، 70 میلیون دلار اون مربوط به بدنه هواپیماست و صحبت‌هایی است در مورد اینکه کشته شدگان ایرانی احتمالاً بخش اندک و یا حتی هیچ بخشی از خسارات رو نخواهند گرفت. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ببینید، اون چیزی که شما گفتید آقای غلامعلی جهانگیری معاون بیمه مرکز ایران گفته یه حدود 100 تا 150 میلیون دلار خسارت وارد میشه به ایران، که میگه 70 میلیون دلارش هم مربوط به بدن هواپیماست. این یکی از خوشبینانه ترین ارزیابی های امروز در این زمینه است. واقعا است که ابعاد خسارت به نظر میرسه بسیار 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 بالاتر از این حرفا باشه. آقای محمد خرم وزیر اسبق راه یه گفتگوی کرده با نشریه تجارت نیوز، اون تو تشریح کرده که چه اتفاقاتی افتاده، از جمله که ایران باید غرامت تک تک سرنشینان رو بده به فرانسه به عنوان سازنده موتور خسارت بده، به بوئینگ به دلیل ریزش ارزش سهامش خسارت بده، به برند شرکت ایران اوکراینی به دلیل خسارتی که بهش وارد شده دوباره پول بپردازه، و از همه اینها مهمتر ما بخشی از خسارت ها رو شاید سالها نتونیم جبران کنیم. یک نمونهش آقای خرم گفته ترافیک هوایی ایران، میدونید که ایران سال 97 بر اساس گزارش شرکت فرودگاه ها حدود 1800 میلیارد تومان در سال از محل پروازهای ورودی از کوریدورهای ایران از شرکت خارجی پول میگرفت. بعد از سرنگونی پهباد آمریکایی 10% این درآمد کاهش پیدا کرد. حالا آقای خرم میگه که به گمان من بی‌اعتمادی که به وجود اومده سالها طول میکشه این ایرلاین ها دوباره به ایران اعتماد کنن. یه چیز دیگه‌ای دوباره اینجا وجود داره، دروغ‌های آقای عابدزاده رئیس هواپیمایی کشور. خسارت‌های این غیر قابل تصوره، به این خاطر که نهافل بین‌المللی اساساً به مقامات سیاسی ایران، به سران ایران بی‌اعتماد بودند، اما به کارشناسان ایرانی، به محافل کارشناسی اعتماد داشتند. اینکه یک مقام کارشناسی مثل آقای عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور اینطوری اومد دروغ گفت، اطمینان داد، گفت امکان نداره، این در واقع اعتماد به بدنه کارشناسی ایران رو از بین میبره و این خساراتش دیگه فقط در حوزه هواپیمایی نیست، در حوزه اقتصاد هم ما شاهد خسارت خواهیم بود. من فکر می‌کنم خسارت بسیار سنگینی وارد شده و همین خشم و غضب امروز اجتماعی ایران هم بخشی از این خسارت هاست.
گفتگوی اله روانشاد رو میشنوید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
میخواستم راجع به معترضین که در آبان ماه 98 شرکت کردند و آقای روحانی فرمودند اندک بودند، 1000 نفر معترضین که با بودن ضد شورش و گارد مخصوص و 1000 خطر که در کمینشان هست برابری میکند با 1 میلیون از نفراتی که برای مراسم های حکومتی به خیابان می آیند. یک روز به معترضین اجازه بدهند در هر شهری به میدان بیایند و بدون شعار و بدون هر گونه حرکت اضافی، آن وقت ببینند که چند میلیون به خیابان خواهند آمد و بر ضد حکومت شرکت می کنند. حسین هستم از اصفهان.
آقای ربی چقدر دروغ میگی شماها، دوباره یه دروغ دیگه درست کردین به خورد این ملت بدین و میگین که رئیس جمهور تا عصر جمعه خبر نداشت. و اگه خبر نداره و چطوری تو مملکت زندگی میکنه؟ و این چه رئیس جمهوریه که خبر نداره هواپیما رو زدن؟ تمام مردم 5 صبح 4 صبح دیدن و شما میگین که ما خبر نداشتیم. یه دروغتون و اگر دوباره انداختین گردن آمریکا، مملکتی که داره میخواد جنگ بکنه، میخواد بره آمریکا رو بزنه، چطور اجازه دادین هواپیما پرواز بکنه؟ چطور اجازه دادین خط هوایی آزاد باشه؟ این یه دروغتون. اگر آمریکا نبود، باور کنی شما روحانی، خامنه‌ای خدا رو دشمن میدونستی، میگفتین خدا دشمن ماست.
وقتی که مسئولین دروغگوی حکومت اسلامی اومدن و با قاطعیت گفتن که اشکال از هواپیما بوده، یاد این شعر افتادم که در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. بلا فاصله بعد از پیگیری کشورهای خارجی، وقتی در تلویزیون ظاهر شدند که به جنایت خودشون اعتراف کنن، ترس، مرگ، زبونی، ریاکاری، حقارت رو در صورتشون دیدن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
در ادامه اعتراضات به سرنگون شدن هواپیمای حامل 176 مسافر به وسیله سپاه پاسداران، شامگاه یک شنبه مردم در شهرهای مختلف ایران به خیابانها آمدند و با پلیس درگیر شدند. برای تحلیل بیشتر دور تازه اعتراضات، پیشتر در میزگردی با شرکت تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، و مهدی گلرو، روزنامه‌نگار از ترکیه، ابتدا از خانم گلرو پرسیدم چرا با وجود کشته شدن صدها نفر از معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه، باز هم مردم به خیابانها آمدند.
من قبلا هم این رو اشاره کردم و فکر میکنم که بسیاری از تحلیلگران و روزنامه نگاران به این اشاره کردن که این دور در واقع سیکلی که جمهوری اسلامی درش قرار گرفته، معترضین 10 سال یه بار، 5 سال یه بار توی خیابون‌ها می‌ریختن، ولی این بار بحران برای جمهوری اسلامی خیلی جدیه. یک دومینوی بحران برای جمهوری اسلامی ایجاد شده، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ مشروعیت و بحث‌های سیاسی، چه به لحاظ اجتماعی، که هر کدوم از اینها طیف‌های مختلفی از مردم رو ممکنه به خیابون‌ها بکشه. در مورد اعتراضات آبان ماه دیدید که بحث بنزین بود که مشخصاً بحث‌های معیشتی رو پشت خودش داره. در الان هم می‌بینید که به دلیل ناامیدی‌ها و اجتماعی هستش که مردم میزن توی خیابون، و همه اینها در نتیجه عدم مشروعیت و سرکوب‌های سیاسی هستش که در طی 40 سال اخیر وجود داشته. این دومینو ادامه پیدا میکنه، هر بار نزدیکتر ممکنه به هم دیگه بشه یا سالی یک بار تکرار بشه، ولی الان میبینید که به فاصله کمتر از 3 ماه این اتفاق تکرار میشه و مردم دوباره توی خیابون میان، به خاطر اینکه این اعتراضاتی که در آبان ماه بود با جوابی مواجه نشد از طرف حاکمیت که در واقع مردم بخوان که به خونه هاشون برگردن و توی خیابون نیان، و این عدم پاسخگویی حاکمیت باعث میشه که این فضا تشدید هم بشه.
آقای رحمانی، من همین سوال رو از شما دارم، فقط با یک اضافه مطلب، چون خانم گل رو اشاره درستی کردن به اینکه تفاوت آبان ماه با الان این بود که در آبان ماه طیف دیگه‌ای از مردم به خیابان‌ها آمدند و این بار طیف دیگه‌ای. اولا میخوام ازتون بپرسم که چرا همچنان مردم به خیابان‌ها آمدند گرچه از طیف‌های مختلف این بار، و اینکه به نظر شما آیا این اتفاق ممکنه بیفته که این طیف‌های مختلف با هم یک پارچه بشن و به هم ملحق بشن؟
ببینید، این سوال آخر خیلی مهمه. این نیاز به گفتمان مشترک، یک رهبری و در این حال یک همراهی الیت داره. واقعیت اینه که این اتفاق باید بیفته ولی هنوز نیفتاده. به عنوان یک کسی که کنشگر سیاسی مدنی هستم میگم، به عنوان یک تحلیلگر اگر بخوام بگم، ببینید آبانی ها دیروز پیروز نیومدن عمدتا. اینا که اومدن همون اخشاری بودن که تو جنبش سبز بودن و با این افتضاح و توهین به شعور مردم، خیلی ها اون شب خوابیدن که شنبه با وجود داغدار بودن اینو بشنون که نقص فنی هواپیما بوده، با وجود که با نظام مشکل داشتن، مثل همین بعضیا اومدن برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی به خاطر عمده شدن محوریت امنیت ملی. شاید اینا برخیشان شعار داده بودن قبلا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یعنی اون مسئله امنیت. یعنی واقعیت اینه که بسیاری به حکومت اسلامی هم به شدت با جمهوری اسلامی مشکل داشتن، ولی دوست داشتن که این نقص فنی باشه. ولی این چه اتفاق افتاد واقعا جامعه رو به بخت فرو برد، به خصوص اقشار طبقه متوسطه که اخبار دنبال میکنن و این کتمان و باز دروغ گفتن و باز حتی معذرت نخواستن آقای خامنه ای و بعد از موضع بالا آقای فرمانده سپاه میگه ما فدای مردم هستیم، پیشمرگ مردم هستیم، ولی ما از شما مراقبت شدید میکنیم. شما دقت بکنید این خیلی تحریک آمیزه. حتی جفسازی که سفیر انگلیس دست داشته ندانست این حالت خاموش کنه. ولی فرق این به عنوان تحلیلگر میگم فرق این این اعتراض با اعتراض آبان، یکی سیاسی بودنشه، یکی این محور امنیت کنار رفتنشه. ببینید اون گفت اون شعار رضا شاه روحت شاد یک گفتمانیه که جامعه طرفدار داره. از این گفتمان میشود حمایت از قاسم سلیمانی هم در آورد بیرون، تو خلاصه امنیت میاره دیگه. ولی پشت این امنیت میشود خیلی چیزها رو پنهان کرد. دیروز امروز و پیروز این اعتراضات رب به طرف حقوق شهروندی، به طرف نالایق بودن حکومت، یه فرقهایی با هم داره که به عنوان تحلیلگر میگم. ولی در اون موردی که شما گفتید این مسئله با اراده و برنامه و خاص میشه که اقشار اجتماعی ایران روی یک سری مسائل، روی عدالت در کنار آزادی، اصل تمامیت ملی با مدارگری با اقوام ایرانی گرد هم آورد با محوریت ضد فساد، چیزی که با این ساختار حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به اصطلاح همراه نمیتوانه باشه به این سادگی. به خاطر شما به یک گفتمان و یک خلق بستر جدید نیاز دارید. ضمن این اعتراضات ممتد تکرار خواهد شد، چون بحران‌های وحشتناکی در جامعه ما چه به لحاظ فرهنگی، چه لحاظ سیاسی و چه لحاظ اقتصادی وجود داره.
خانم گلرو، میخوام این سوال ازتون بپرسم که مقام های جمهوری اسلامی و به ویژه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از خانواده های قربانیان این حادثه عذرخواهی نکردند. از طرفی برخورد پلیس با معترضانی که به خیابان آمدند و غصه دارند و خشمگینند، اون هم در شب گذشته، نشون میده که شیوه سرکوب آبان ماه دوباره تکرار شده. یعنی پلیس از گاز اشکاور و گلوله استفاده کرده برای سرکوب معترضان، همچنان که بازداشت و تهدید و اینها هم ادامه داشته. به نظر شما چرا باز هم حکومت جمهوری اسلامی متوسل به همون شیوه آبان ماه شده، گرچه پلیس انکار کرده و گفته که ما گلوله شلیک نکردیم، ولی فیلم هایی که در اومده نشون میده که مجروح شدن عده‌ای؟
ببینید تا الان سابقه نداشته که به خاطر مسئله ای آقای خامنه ای عذرخواهی بکنن از مردم. یعنی در طی این 30 سالی که ایشون رهبر هستن همچین سابقه ای ندارن که بخوان از مردم عذرخواهی بکنن. نهایتش کشته شدگان در مراسم کرمان رو شما میبینید که اونها رو هم همراهان شهید مینامن و میگن اونها هم شهید شدن. باز هم هیچ چیزی از عدم مدیریت و سوء مدیریت گفته نمیشه. خب به نظر میرسه با توجه به تجربه های پیشینی که دارن، چه در مورد شوروی چه در مورد رژیم قبلی در ایران، آقای خامنه ای به خوبی هم در واقع این رو متوجه شدن که هر نوع کوتاه اومدن، هر نوع عقب نشینی کردن میتونه نتیجهش این باشه که معترضین و مخالفین پیشروی بیشتری داشته باشن. به خاطر همین همیشه در مقابل همچین شرایطی و در برابر بحران ها تصمیم میگیرن که همون جایی که قبلا ایستادن بایستن و به هیچ وجه هیچ گونه عذرخواهی نمیکنن، چون عذرخواهی رو در واقع عقب نشینی و به حق دونستن اون اعتراضات میدونن. اگر که آقای خامنه ای عذرخواهی میکرد در واقع این حق رو به مردم میداد که پس حق دارید شما که بیایید و هر نوع اعتراضی که میخواهید بکنید، و چون این اعتراضات رو اساسا درست نمیدونن و حتی اعتراضات این دو سه روز اخیر رو هم در نتیجه فشارهای آمریکا یا شستشوی مغزی که عده‌ای از طرف آمریکا دیدن توی مصاحبه ها و توی برنامه های تلویزیونی میبینید که مرتب تاکید میکنن که باز همین افرادی که توی خیابون اومدن دست نشانده آمریکا و کشورهای غربی هستن. طبیعتاً اینکه عذرخواهی نکردن بر اساس سبک و سیاق 30 سال گذشته طبیعی ترین کاریه که رژیم میتونه انجام بده.
آقای رحمانی، خانم گلرو اشاره کردن به عادت 30 ساله جمهوری اسلامی در عذرخواهی نکردند. به نظر شما آیا این شیوه هنوز هم پاسخ میده، هنوز هم جوابگو هست و اعتراضات رو خاموش میکنه، یا فصل تازه‌ای باز شده، نسل جدیدی آمدند و اونها رویکردشون متفاوته؟
ببین، اینا نسل جدیدی اومدن رو اعتراض، ولی صورت مسئله کشورهای ما پاسخگو نبودن قدرت اوله یا دیر معذرت خواستنه. ببینید، سال 57 هم معذرت خواسته شد ولی دیر بود. بحث اینه که من نمیخوام بگم الان سال 57. آقای خامنه ای خودش یک نعمت برای ایران میدانه، حکومتش یک نعمت برای مردم میدانه. این لااقل اکثر مردم این اعتقاد ندارن. 25 سال مردم میرن خلاف نظری به هر موقع امکان داره رای میدن. این به مفهوم حتی تایید نظام هم نیست، به مفهوم یه روش مبارزاتی است. آقای خامنه‌ای مقابلین باشتاده با همراه سپاه، ولی مشکل آقای خامنه‌ای اینه که با یک محاسبه ای که همه چیز کال بیگانه است و خودش هم نعمتی برای ایران میدانه و حکومتش هم نعمتی برای ایران میدانه، در حقیقت عذرخواهی برای چی بکنه؟ بعد از این طرف دیگه تضاد ساختاری قانون اساسی باعث میشه رئیس جمهوری هیچ کاره که حتی خبر هم نداشته چه خبر عذرخواهی بکنه به نوعی و آقای خامنه‌ای نکنه. ببینید، دولت های ما گاهی عذرخواهی کردن، مثلا کاری که آقای خاتمی تو قتل‌های زنجیره‌ای کرد، ولی حکومت ایران هیچ وقت عذرخواهی نکرده. همون موقع هم آقای خامنه‌ای اومد گفت که این قتل‌های زنجیره‌ای کار تحریک کشورهای خارجی است و باعث شکنجه وحشتناک حتی به عوامل خود حکومت مثل همسر سعید امامی شد. آقای خامنه‌ای هنوز این رویه رو تغییر نداده.
آقای رحمانی، من همینجا ازتون بپرسم که چون خانم گلرو هم اشاره کردن که آقای خامنه‌ای همیشه میان و منسوبش میکنن به تحریک از طرف بیرون بیگانه ها، حالا هر اسمی که بخوام بذارن، آمریکا، اسرائیل، بریتانیا، آیا فکر میکنید که آقای خامنه‌ای واقعا به این اظهاراتشون باور دارن؟ یعنی واقعا فکر میکنن که عده‌ای تحریک میشن، یا نه میدونن دلیل رو ولی خب انتخاب کردن که این رو به عنوان دلیل بیان کنن؟
این شما یه خامنه‌ای متأخر داری، یه خامنه‌ای بسیار متقدم، یه خامنه‌ای قبل از انقلاب. اون آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب خیلی رگاهی حتی تحلیلی داشت. خب خامنه ای بعد از انقلاب و پست گرفت، خب آرام آرام به اقتدار اومد، ولی من واقعا نمیدونم این امر بهش مشتبه میشه. آقای خامنه ای الان و سپاهش در منطقه قدرتی دارن. خب آقای خامنه ای ببین، روزی که قبل از این زدن هواپیما بخشی از اصولگراهای خیلی ضد اصلاح طلب مثل آقای سعید زیبا کلام و صد تا دانشجو مقامدار مقامات پایین در جمهوری اسلامی اومدن آقای خامنه‌ای مخاطب قرار دادن، گفتن آقای خامنه‌ای آبان ماه منتسب به خارجی نکن، اینا مردم بودن و کشتار شدن و این ست تا انتقاد کردن. این برای اولین بار بود یه جریان اصولگرا نامه علنی خطاب به آقای خامنه‌ای داد. این جریان اصولگرا پیامش تو این زدن هواپیما اصلا در حاشیه ده، ولی آقای خامنه‌ای فردای بعد از 30 دوباره سخنرانی کرد به مناسبت 19 دی، بازم گفت آبان تحریک خارجی ها بود. ببینید، این نشون میده آقای خامنه ای دیگه، بالا من توی شخصیتش نیستم، نشون میده آقای خامنه ای مثل همه این دیکتاتورها همه چیه یک نوع نظریه توطئه پشتش میبینه. ببین، حتی این کشتار آبان شلیک به پایگاه رأیش بود، بیش از صدها نفر کشته شدن لااقل، و اینا رفتن و اتفاقا آقای خامنه ای اینجا سواله، اونی کشته شده با اون که کشته همه رو میگه شهید، یعنی یه سری میگن نیروهای خودشان، یه سری از مردم کشتن، پس میگه برید بیناش دیه بدید. یعنی ولی در این حال آقای خامنه ای اگه اونو بگیم این فریبه، یه بکره، ولی تحلیل آقای خامنه اینه که آبان کار خارجیست، تحریک خارجیست لااقل. و این تقریبا شما تو تمام رفتارهای آدمای دیکتاتور تو طی تاریخ میبینی و شبیه.
خانم گلرو، در ادامه همین صحبت ها، بسیار خوب، اگر که آقای خامنه ای معترضان آبان ماه رو تحریک شده از طرف بیرون و بیگانه ها میدید و گروهی از اونها رو اختشاشگر خوند، چرا در برابر خانواده های قربانیان ساقط شدن هواپیما به وسیله سپاه پاسداران همدردی نکرده باهاشون؟ چون اینها آدم هایی بودن که کف خیابون نبودن، مسافر بودن، داشتن میرفتن.
من اول اشاره کنم به این که آقای خامنه‌ای احتمالاً میدونه که جریانات اعتراضی به ویژه مسائل اقتصادی به چه شکلیه، به خاطر اینکه دقیقاً در اوج بحران میاد تعریف مستضعفین رو تغییر میده و یک تعریف جدیدی ارائه میکنه، در صورتی که بر اساس ویدیوهایی هم که بعدش منتشر شد همین آقای خامنه‌ای در یک نماز جمعه در دوره ریاست جمهوریشون مستضعفین رو شکل دیگه‌ای تعریف کرده بوده، ولی این بار میاد و میگه مستضعفین به معنی این فقرا و کسایی که حالا اعتراضات خیابونی دارن و اعتراض به وضعیت اقتصادی دارن نیست، به خاطر همین وضعیت اقتصادی رو حداقل میدونه. به لحاظ حالا مسائل دیگه آقای رحمانی دقیقا اشاره کردن، دیکتاتورها معمولا یک